أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 13 از مسائل 17 گانه‌ای که محقق رضوان الله علیه مطرح فرمودند، فروع فراوانی رو در بر داشت که بخشی از اون فروع مطرح شد، بخش دیگرش از اینجا شروع می شود که فرمود فکزا لو افل لذی به یدهی عقدت النکاح. اینا چون هم قواعدش گذشت هم روایاتش گذشت و هر دو طبعا لآیه 237 تبیین شد، دیالا بحث مبسوطی از این جهت ندارد. همون لو افل لذی به یدهی عقدت النکاح در اون آیه 237 فرمود بین که الا ان یعفون، یعنی خود این زنها، چون از در اونجا به نساء تعبیر کرده است، الا ان یعفون، این یعفونه صیغه جمع سالم مؤنث است گرچه با واو آمده، الا یعفون اون نساء، او یعفو والذی به یدهی عقدت النکاح. این الذی به یدهی عقدت النکاح یه بحث مبسوطی مرحوم شهید در مسارک دارد، یه بحث تفسیری است، تقریبا حکم آیات الاحکام مرحوم محقق اردبیلی و دیگران رو دارد، اونتا دقیق تر. این او یعفو والذی به یدهی عقدت النکاح فیه قولان، این الذی به یدهی عقدت النکاح کیه؟ معمولا اون چی که در ذهن ماست این است کسی که ولی زن است، عقده و بستن نکاح و عقد نکاح به عهده اوست، پدر او، جد او و مانند آن. قول دیگری که پذیرفته شده است نزد عده‌ای این است که الذی به یده عقدت النکاح زوج است، زیرا تصمیم گیرنده اصلی در عقد نکاح زوجه، او اگر بخواهد عقد می کند، نخواهد نمی کند، او اگر بخواهد عقد را ادامه می دهد، نخواهد طلاق می دهد، سن به یده من اخذ به ساق. پس الذی به یده عقدت النکاح زوج است. این برابر دو تا احتمال در خود آیه. روایات مسئله هم دو طایفه است، از بعضی از روایات استفاده می شود که الذی به یده عقدت النکاح اولیاء زوجان، از بعضی استفاده می شود که الذی به یده عقدت النکاح خود زوج است. البته هر شرطی که مخالف با کتاب و سنت نباشد نافذ دیگه، اما اصلش اون حکم اولیه رو که این آیه 237 بیان میکند این است. پس آیه دو وجه رو احتمال میدهد، روایات هم دو وجه احتمال میدهد، اقوال هم دو وجه است. اما اون چی که مختار ماست، یعنی اکثری علمای شیعه، الذی به یده عقدت النکاح همین اولیای زوجه است. لذا مرحوم محقق این قول را پذیرفت، فرمود که لو افل الذی به یده عقدت النکاح و هو الولی کالاب والجد للاب. اگر کسی بحث تفسیری داشت یا بحث آیات الاحکامی داشت، این دو سه صفحه‌ای که شهید در مصالح رضوان الله علیه سعی و بلیغ داشتن بسیار نافع و علمی است. پس الذی او یعفو والذی به یده عقدت النکاح، یعنی اولیای زوجه، اگر اینها عفو کردند یعنی اون نیست، و قیل او من تولیه و نتولته، عبارت شرایط ها درست نیست، او من تولیه المرأت و عقده ها، اب یا جد نیست ولی وکالت تام داد بلا عزل مثلا که زمام عقد او را این شخص به عهده بگیرد، این هم به منزله ولی اوست، به منزله ابو جد می شود. او من تولیه المرأتو عقدها، به این شرط که حوزه ولایت او وسیع باشد حتی عفو مهر را هم شامل بشود، و کذا لو عفا، اون حکمی گفتیم در اینجا هم جاری است و مهر ساقط است. و یجوز للاب والجد للاب ان یعفو عن البعض، حالا که اینا حق عفو دارن، آیا مثل خود زن هستن که از جمیع میتواند عفو کند، یا فقط حوزه عفو محدود به نصف است، به بعض است؟ اگر پدر یا جد پدری خواست از مهر بگذرد، باید از بعض مهر بگذرد نه از جمیع. و لیس لهما العفو عن الکل، او برای آن است که حتما ولی باید غبطه و مصلحت مولا علیه را در نظر بگیرد. بخشودن همه مهر غالبا مصلحت مولا علیه نیست. خب البته یه وقتی مصلحت تامه در این بود که تمام مهر را ببخشد، اونم دلیلی بر معنا نداریم. ولا یجوز که تمام مهر را ببخشند، و لیس لهما العفو عن الکل، ولا یجوز لولی زوجه ان یعفو و ان حقه ان حصل الطلاق. حالا اگر زوج ولی داشت و طلاق قبل از مساس اتفاق افتاد، این فنصف ما فرضتم سوره بقره حق مسلم زوج است، ولی زوج حق ندارد این را ببخشد، چون در قرآن کریم بنابر اینکه او یعفو والذی بیده عقدة النکاح ناظر به اولیاء زوج باشد، حق بخشش و عفو را به اولیاء زوج داد، اما به ولی زوج هم چه حقی داده نشد. ولا یجوز لولی زوج ان یعفو عن حقه ان حصل الطلاق، برای اینکه این ولی زوج منسوب لمصلحت فلا غبطت له فی العفو این کبرا، این حوزه ولایت او تأمین مصلحت مولا علی هست، بخشودن نصف مهر که مصلحت زوج نیست، لذا او حق بخشودن عفو ندارد. فلا غبطت له فی العفو و ازا عفت ان نصفها، اگر چنون که طلاق قبل از مساس رخ داد و زن از نصف مهر گذشت، تمام مهر در اختیار زوج است. چرا؟ چون نصف مهر که متزلزل بود، زوجه حق تصرف بخشودنی نداشت. اگر حق تصرف دارد در نصف خودش است، نصف خودش که بخشود، و نصف دیگری هم که به زوج برمیگردد، پس لزوجه تمام المهر. چون زن که نمیتواند اون نصف ما فرستم که مال زوج است به زوج ببخشد، این مال خودشه باید ببخشد. لذا فرمود اگر کنون که به اضافت ان نصفه ها، او افن زوجو ان نصفهی لم یخرج عن ملک احدهما، حالا این جواز عفو حکم دیگر گذشت، حکم دیگری است. حالا اگر عفو کردن به مجرد عفو دیگری مالک می شود یا نه؟ اگر این مهر دین بود در ذمه طرف مقابل، یک، یا عین بود در دست طرف مقابل، دو، از این طرف کسی سهم خود را بخشید، سه، ملک اون طرف می شود چهار. چرا؟ چون این کار صاحب مال که می بخشد یا ابراء ما فی ذمه است که ایقاع است، عقد نیست، قبول نمی خواد. اگر کسی طلبی در ذمه دیگری داشته باشد ابراء بکند، ذمه او ساقط می شود. او چه بداند چه نداند، چه قبول بکند چه قبول نکند، ذمه او تبرئه می شود. و اگر عین باشد در دست او، گرچه شبهه ای دارد برای اینکه این هبه است، در هبه عقد است و نه ایقاع، اولا نیاز به قبول دارد، ثانیا کار ابرار نمی کند، ولی در مواردی اگر این کار اثر ابرار داشت قبول او و مانند اون لازم نیست، همین که مال در دست اوست و این شخص بخش عفو کرد ملک او میشه. ولی اگر این مال دست خود این شخص باشد، یعنی دست عفو کننده باشد، این نه از قبیل ابرا است نه از قبیل هبه، چون که هبه هم باشد بود قبض بشه دیگه. لذا این را در فرع سوم جداگانه ذکر کردن که اگر کسی که عفو می کند مال در دست او باشد. خب مال که در دست او شما عفو کردید که ملک او نمی شود، این که ابرا نیست، چون این است ابرا مال ذمه است، چیزی در ذمه او نیست که شما بگید من عفو کردم یعنی ابرا کردم. مال در اختیار شماست، شما عفو کردی یعنی چی؟ یعنی هبه کردی، باید بهش بدی دیگه. لذا در پایان دارد به این که اگر کسی عفو کرد مال در دست او بود، این نه ابرا است نه هبه، الا ولو باید با تسلیم بکند. قبل اگر تسلیم کرد میشه هبه، اگر تون هبه عقد است یک، قبول میخواد دو، اگر این این در اختیار خود شماست قبولم نکرد کجا عقد است؟ اگر ایقا بود صرف بخشودن شما کافی بود، اما وقتی عقد است، عقد دو رکن دارد، یکی ایجاب است یکی قبول، او قبول نکرده تسلیم او نکرده، چگونه ملک او میشه؟ مالی در دست شماست گفتی من دادم به او، خب ملک او نمیشه، چی دادی به او؟ نه، اگر ولی او باشید ایجاب و قبول هر دو به دست شماست. بله، مثل کسی که یک ایدی به بچهش میداد، همین که گفت من این رو به بچهش دادم، ایجابش از طرف این پدر، قبول هم از طرف پدر، این عقد هبه محقق شد. اما اگر خواست این ایدی رو به دیگری بده، خب دیگری بده بگه من این رو بخشیدم، پول تو جیب شماست بخشیدم به او، ملک او نمیشه. اینکه دین در ذمه او نیست که شما بگید من بخشیدم. که اگر قبول نکند هبه حاصل نمیشه. حالا اون فیه گاهی میگن هبه کار ابراره بیکنه، زمینش هست، اما اگر چون چه در هبه چون قبض شرط است، نظیر بی نیست. یشترطو فی صحت الهبت القبض، نظیر بی نیست که مشتری که بگوید قبل تو کافی است. گاهی هبه کار ابرار می کند که صرف قبول هم کافی است، گرچه در ابرار قبول هم لازم نیست. لذا فرمودن به این که او اضافت زوجه عن نصفها او افت زوجو عن نصفهی لم یخرج عن ملک احدهما به مجرد الاف. چرا؟ لأنه هبتون این صغرا فلا ينتقل الا بالقبض. اینم در هیچ هبهی بدون قبض ملکیت برای متهب حاصل نمی شود. هاکذا فی المورد. نعم لو کان دینن علی الزوج، اگر این نصف مهر دینی بود در ذمه زوج و زن یا کسی که به یده عقدت و نکاح عفو کرد، این کار ابرار میکند. ابرار این ایقاع است، قبول نمیخواد، قبض نمیخواد، اثرش هم میکند. نعم لو کان دینا علی الزوج او تلف فی ید زوجه، اگر دینی بود بر زوج که این او بخواد عفو کند، صرف عفمون ابراست، یا نه این در اختیار این وحر در اختیار زوجه بود و در دست زوجه تلف شد بر اساس علل ید ما اخذت حتی تعدی، این ید ید زمان است و زوج عفو کرد، این کار ابرار انجام میدهد. فرمود اگر این کار رو بکند، نه لوکان دینن علی الزوج او تلف فی ید زوجه کفل افو عن الزامن له لانه یکون ابراء ولا یفتقر الی القبول علی الاسه. گرچه صورت هبه است ولی سیرتش سیرت ابراست. و اما الذی علیه المال، اگر اختیار در اختیار بله به دست زوجه است، بله او نحوه ولایت ابو جد بر زوجه 5-6 قسم تصور میشه، بله غرض اینه که 5-6 وجه تصویر میشه. آیا زوجه مستقل است بلا دخالت اب مستقل است بلا دخالت ام، یا هر دو متساویت الاقدام ولایت دارند، یا مهر اصلی و عقده اصلی و اون قدرت اصلی به دست زوجه است و اذن پدر شرط است، او بالعکس کار اصلی به دست پدر است و اذن و رضایت زوجه شرط است. در مسئله ولایت ابوجد 5-6 یعنی 5-6 وجه تصویر شده است. خب و اما الذی علیه المال فلا ینتقل عنه بعفوه ما لم یسلمه. اگر کسی مال در دست اوست، او میخواهد عفو کند، در ذمه اون طرف یا در دست اون طرف چیزی نیست، لذا این بخواد عفو بکند، نکار ابراز او برمیاد، نکار هبه از او برمیاد. اگر زید بخواهد مالی را به امر عفو کند، این مال نه در ذمه امر است که بشه ابرا، نه در دست امر است که بشه هبه، مال در دست زید است. این زید میخواد عفو کند نسبت و امر، این هیچ چاره ندارد مگر تسلیم بکند. پس اگر مال در دست اون طرف بود یا در ذمه او بود، ابرا یا هبه کافی بود. اما اگر مال در دست این طرف هست، نه در ذمه او و نه در دست او، این اگر بخواهد عفو کند هیچ چاره‌ای ندارد مگر که قبض بده، تسلیم بکند دیگر. و اما الذی علیه المال فلا ینتقل این مال عنه بعفوه ما لم یسلمه. برای اینکه شما اگر در ذمه او یه چیزی بود، شما می توانید ابرا کنید، در دست او یه چیزی بود، می توانید بگید این مال تو. اما مال در دست شماست، شما بگید این مال من بخشودم، به شما دادم، خب نه ابرا صادق است نه هبه. ابرا صادق نیست چون دین نیست، هبه صادق نیست چون در دست خود شما تسلیم او نکردید. این پایان مسئله 13 بود که فروعات مبسوطش در بحث‌های قبل گذشت، ادلش هم گذشت و این ترجمه کوتاهی بود از این چند فرک ادلش قبلا گذشت. ولی اگر کسی فرصت داشته باشد، چه ای که باید فرصت داشته باشد، این مسئله که ببیند، سعی بلیغ ایشون اثر بخش خواهد بود، چون خیلی زحمت کشیدن تا ثابت کنن که اول لذی بیدی عقدت النکاح اولیای زوجن یا خود زوج ولی زوجن، به قرینه این که الا ان یعفون او یعفو و لذی بیدی عقدت النکاح، اون چه که مختار ما یعنی امامیه و امثال این قال برخی از اونهاست، این است که الذی بیده عقدت النکاح اولیای زوجن ابو جدن، ولی اونها معتقدن که الذی بیده عقدت النکاح خود زوج است که بستر رتق و فتخ این نکاح به دست اوست. حالا چهارشنبه است، یه مقداری هم بحثای نافع‌تری داشته باشیم و اون این است که کسانی که بحث‌های علمی دارن، افراد عادی تابع موعظه‌ای هستن که نصیبشون میشه، اونا خوبه دیگه، حالا مشغول کسب و کار خودشون هستن و اگر فرصتی شد موعظه‌ای رو از واعظ میشنوند و بهره میبرن. اما ماها که تو حوزه این و کارهای ما به امور علمی میگذرد، گاهی بعضی ها تو الهیات بحث میکنن، حالا یا بحثهای فلسفی و کلامی است یا نه بحث آیات و روایات توحیدی رو بحث میکنن، ادعیه و مناجات و اینا رو محل بحث قرار میدن که این هم بین نحوه بحث است، ولی موضوع بحث اونها اوصاف الهی، اسماء الهی، تجلیات الهی است. این در جوشن کبیر را تشر میکند یا ادعیه دیگر را شر میکند. این درس و بحث او درباره کار ذات اقدس اله است، شؤون الهی است. اون دو منطقه، منطقه ممنوع است، یعنی درباره ذات حق تعالی، درباره اوصاف ذاتی که عین ذات است، اینا منطقه ممنوع است، برای که اینا بسیطن یک، نامتناهین دو. کسی بخواهد شهودن یعنی از راه مشاهده و عرفان اونجا بره، به هیچ وجه راه نیست، برای اینکه نه بعض دارد که به اندازه خود بعضی از او را مشاهده کند، نه کل او چون نامتناهیست قابل اجتناب است. پس عرفان یعنی معرفت شهودی تو اون دو منطقه بالقول المطلق ممنوع است که احدی دست جا دسترسی ندارد. ما هم مکلف به عرفان نیستیم، ما مکلف به برهانیم، ما به دلیل مکلفیم. افراد سادهمون نظیر از من اثر الاقدام تیدل علی المسیر از همونجا شروع کرده تا اولم یکفه بربهه که برهان صدیقین است. راه برهان چون راه مفهوم است باز است، حتی درباره ذات مرد مفصل بحث شده و می شود، درباره صفات ذات مفصل چون مفهوم دیگه. ما نامتناهی را به خوبی درک می کنیم، میگیم فلان نامتناهی ممکنه، فلان نامتناهی ممکن نیست، چون این نامتناهی که ما درک میکنیم به حمل اولی نامتناهی است، به حمل شایع مفهومی است تو ذهن ما و متناهی است در ردیف مفهومهای دیگر. در ذهن ما ده ها مفهوم است، یکی مفهوم نامتناهی. این مفهوم نامتناهی بالحمل الاولی نامتناهی است، وگرنه به حمل شایع متناهی دیگه. همون حرفی که مرحوم آخوند هم اشاره کردن، مثل فرد، این فرد به حمله اولی فرد است، وگرنه به حمله شایع کلی است دیگه. این فرد قابل صدق بر کثیر نه. شخص هم همینطور است، شخص به حمله اولی جزئی است، به شخص است، به حمله شایع ثنایی کلی است. هزار شخص، هزار شخص، هزار شخص، هزار شخص. نامتناهی که ما در برهان میگیم خدا نامتناهی است ذاتن، عدتن، شدتن و فعلن، این مفهوم است. مفهوم نامتناهی به حمل اولی نامتناهی است و به حمل شایع متناهی است و کاملا قابل درک است. ما هم درک بکنیم به عنوان یک بشر عادی و مخلف هم هستیم. اما نسبت به عرفان یعنی شهود، اون به هیچ وجه قابل درک نیست، برای که اون ذات بسیط است یک، و نامتناهی است دو. چون بسیط است جز ندارد تا کسی بگوید آب دریا را اگر نتوان. اون دریا مرکب از سطح دارد، عمق دارد، ساحل دارد، شرق و غرب دارد، میشه یه گوشش درک کرد. اما وقتی یه چیزی بسیط بود و نامتناهی، نه جز او گوشه دارد نه قابل اجتناب است. اصلشو با برهان درک میکنیم، برهان بله درک میکنیم، با هم با چشم دل. نه اجمال یعنی خدای سبحان، اجمال و تفصیل شکیست، ما یه خدای مجمل داشته باشیم یه خدای مفصل داشته باشیم معاذالله که نیست. عرفان برای موحدان منزله نافله است، فریضه نیست. اونی که فریضه است برهان است، برهان کاملا در مقام ذات راه دارد. آیات برهانی داریم، روایات برهانی داریم، ادعیه برهانی داریم. ما مکلف به برهان و دلیلیم، دلیلم راه دارد، نامتناهی را خوب درک میکند، میاد خدا نامتناهی ذاتن و شدتن و فلان. اما مشاهده بکنیم مقدور کسی نیست. این درباره ذات اقدس اله. اگه کسی در این رشته تلاش و کوشش بکند، حالا فرد دارد پژوهش و تحقیق درباره جوشن کبیر دارد یا ادعیه دیگه، این نعم از ثواب، کار خوبی است، توفیق خوبی است. برخی ها درباره وحی و نبوت اینا، برخی درباره امامت و اینها، برخی هم درباره فرشته ها و اینا کار میکنن. خب اینا یه حقیقتی رو در دنیا درک بکنن، وقتی که رحلت کردن این حقیقت ادراکی اینها مشهورتر میشود، با خود علم را میبرن. مستحضرید این که دارد بعثه الله و یوم القیامت فقیها، خیلی مجده خوبی است. درباره همه نیست، فرمود اگه کسی این کار را انجام بدهد، خدای سبحان او را فقیه محشور می کند. اومد اگه کسی فقیه محشور شد، بهش میگن قف، تشفت و شفا، این سه جمله رو بهش میگن. قف یعنی بیست، یه خود امر دیگه. جواب این امر تشفه است که مجزومه. چرا بیست؟ برای اینکه شفاعت کنی. خب شفاعت تو چه اثر دارد؟ تو شفع، مشفع اون شفیع مقبول شفاعت است. تو شفاعت بکن از هر کسی که حرفات رو شنیدند و عمل کردند، یا از هر کسی بخوایی که صلاحیت شفاعت دارن. این سه جمله رو به کسی که بعثه الله یوم القیامت فقیها میگن. اما کسی تو دنیا فقیه بود، من هر چه خوندم همه از یاد من برفت، در قیامت فقیه محشور نشد، یادم عادی محشور شد، هندی حق شفاعت ندارد، به زحمت بار خود را میبرد. اگر کسی اون توفیق داشت که بعثه الله و یوم القیامت فقیهن، این بهش میگن تشریف نبرید بهش، یه مقدار صبر کنید، غف تشف تشف. خب اینا برکاتیست نصیب اینا میشه. برخی ها هستن که تو احکام جزئی اینا مسائلی که آیات الهیان، زمین آیه الهیست، آسمان الهیست، اینا هم بالاخره در حقای خارجی کار بود. اما برخی هستن که مثل ماها، ما یه سلسله علومی داریم که هیچ، یعنی هیچ در هیچ جای عالم وجود ندارد. برخی ها در مسئله ذهن کار میکنند، تو معرفت شناسی ذهن یه موجود واقعی است. ذهن مرتبه از مراتب روح ماست، واقعیت دارد، حقیقت دارد، بحث او، کشف او ایواد این موجود خارجی است که در شرف نیست. اما ای کسی عمری را صرف بکند در خصوص فقه، حالا اون نیت فقهش، کار خودش، دستور شرعی است، اون روح و ریحان است و به صورت فرشته در میاد و پاداشش هم در بهشت است و اون ممال عربی فیه. اما خود این بحثی که کسی در تمام مدت عمر تو فقه دارد کار میکند، این با چیزی سر و کار دارد که اصلا، یعنی اصلا تو عالم وجود ندارد. برای که این یا در دیون بحث میکند که دین در ذمه است نه ذهن. ما یه چیزی تو عالم به عنوان ذمه نداریم. ذهن یه حقیقت خارجی است، مرتبه از مراتب روحه، اینم که حقیقت خارجی است. اما ذمه چیه؟ این مال در ذمه فلان کسه. همی که ابرا کردی ساقط میشه، همی که او به عهده گرفته وارد میشه. ذمه اعتبار محض است، ذهن یه وجود خارجی و حقیقی است. این مال ذمه. این خارجی مثلا این فرش، این فرش یه موجود خارجی است. حالا ولو وجودش وجود صناعی باشد نه طبیعی تکوینی، وحدتش وحدت صنعت باشد، این یک طولی دارد، عرضی دارد، عمق یا ارتفاعی دارد، کیفیت بافتن دارد، رنگ دارد، یه موجود خارجی است که فقه درباره او بحث نمی کنه. اما این مال زیده است، این مال را خرید، این مال را فروخت، یا این را کرایه داد یا اجاره داد، این سلسله عناوینی است که وجود اعتباری دارد. چیزی به نام بیع ما در خارج نداریم، چیزی به نام اجاره نداریم. اون چه در خارج وجود دارد این فرش است و میز است و در است و دیوار که فقه با اونا کار ندارد. فقه با ملکیت کار دارد که هم ریعت باری است. پس اگر در دیون ذمه باشد که لا واقعیت له الا بالاعتبار، اگر در اعیان خارجیه باشد لا واقعیت له الا بالاعتبار، کسی که عمر بین صفا و مروه اعتباری دور میزند این باید خودش مواظب باشد. یه وقتی هم که رحلت کرده است اون وظیفه شرعی و عمل شرعی و خلوص نیت و اونهای امر واقعی است، او را نجات میدهد، وگرنه اینها که در خارج وجود ندارد. درباره ماها که به این کار سرگرمیم، نه اینکه حالا وضو بگیریم برای بحث بریم، قصد قربت بکنیم هنگام بحث، بسم الله بگیم برای نیت مثل نماز، اینجور باشه برای ما، خود اونها عبادت. اما اگر نه صرف اشتغال باشد، درباره ماها این حدیث صدق بکند که الناس نیامون ازاماتون تبهو. حضرت فرمود از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که خیلی از مردم خوابند، وقتی مردن بیدار میشوند. آدم خوابیده تو عالم رؤیا خواب میبیند که باغ دارد، راغ دارد، مزرعه دارد، مرتع دارد. وقتی بیدار شد می دستش ادی از ماها این عنوان رو داریم، اون اعظم داریم، اون عظما رو داریم، اون پیرو رو داریم، اینقدر جمعیت داریم. وقتی هنگام مرگ شد دست خالیه. الناس نیامون اذا ماتون تبهو، هنگام مرگ بینه خالی. این حدیث که بود الناس نیامون اذا ماتون تبهو، برای این است که خیلی ها وقتی خواب میبینند، خواب میخوابند، خواب میبینند که باغ و راغی دارند، وقتی بیدار شدن میبینند دستشون خالیه. ما هم همین طوری چون با اعتباریات داریم زندگی میکنیم، خیال میکنیم این اعظم و عظما برای ما یه واقعیتی است، یه سمتی است، یه شأنی است. هنگام مرگ معلوم میشه که خبری نیست. این یکی. معنای دوم الناس نیامون اذا ماتون تبهو اینه، انسان که میخوابد خواب میبیند، این خواب تعبیر دارد. اگر در اثر پرخوری و بدخوری و اینها باشه، این خواب از غاص احلام است، چیزی توش در نمیاد. شما ببینید در یک مجلسی که 4 نفر آدم عادی نشستن شرکت کنید، هیچ حرف نزنید، ببینید در این 1 ساعتی که اینا نشستن حرف از کجا شروع شد به پایان خداحافظی به کجا ختم می شود و بین آغاز و انجام چه ارتباطی هست. این سلسله پراکندگی هاست که این حرف می زنه، اون حرف می زنه، اون حرف می زنه. این بگن از غاص احلام. بعضی‌ها در زندگیشون از غاص و احلامی هن. خواب هم که میبینن از غاص و احلامی هن. اون معبر هیچ راهی ندارد که را حل کند. چرا؟ برای اینکه گاهی رفت، گاهی برآمد، گاهی خجاد خاکی رفت، گاهی پیاده رو رفت، گاهی صراط مستقیم رفت، این رو کجا جمع بکند؟ این آقا کجا میخواست بره؟ از کجا شروع شد؟ این میگه قادر تعبیر ندارد. معبر فقط چیزی را میتونه تعبیر کند که در صراط مستقیم باشد. یعنی اون چرا که این شخص خواب دیده صبح پا شد با معبر گفت، این معبر به طور روشن بتواند از این عبور کند به قبل، از اون قبل عبور کند به قبل به مقصد برسد، به دو سه واسطه به مقصد برسد، اون که مقصد اولی رو دید اون حقه. یعنی میگن خواب را تعبیر کرده است. اما اگه کسی یه مقدار رفت، یه مقدار آمد، یه قدر پیاده رو رفت، یه قدر کجره ها رفت، یه قدر راسته ها رفت، یا جاده خاکی رفت، این راهی نیست که اون معبر بیچاره بتواند تعبیر کند. لازم میگه این از خاص احلام است، ما کنا بهی عالمین. بعضی ها از خاص احلامی زندگی میکنند، از خاص احلامی هم خواب میبینند. وقتی خواب دیدند، این خواب تعبیر ندارد دیگه، میشه یوم الحسره. ولی بعضی ها ساده زندگی میکنند، به راهن و شور کار خودشونن. اینا چون ساده زندگی میکنن و درست زندگی میکنن، یه چیزایی رو به اندازه خودشون میفهمن. این مثل اون خوابهایی که تعبیر دارد. وقتی مرد تعبیر خوابش را میبیند، خواب را خوب تعبیر میکنن. یعنی اون چیزی که شما دیدی به عنوان آسمان، به عنوان زمین، به عنوان زید، به عنوان امر، به عنوان فلان هوب، تعبیرش اینه 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 اینه. یعنی این امور دنیا تعبیر دارد، یعنی باطن دارد. اون چرا که شما با او مهنوس بودید خواب میدیدید، باطن این جور دیگه است. همون روایتی که هم غزالی نقل کرد هم دیگران، که دو نفر در ماه رمضان یا غیر ماه رمضان آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در غیر ماه رمضان بود، آمدن حضور حضرت، حضرت یک آبی یا میوه خرمای تعارف کرد. اونا گفتن ما روزه داریم. حضرت فرمود نه، شما غذا خوردید، روزه دار نیستید. اشکال ما صبح تا الان روزه داریم، چیزی نخوردیم. حضرت دستو دای ظرفی آوردن، فرمود حالا بالا بیاری. هر دو قی کردن، یعنی گوشت مرده‌ای تو این تشریخ. اشکال یا رسول الله ما چیزی نخوردیم. فرمود اون غیبتی کردید همینه دیگه. این که فرمود ایوه بو احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن، این تعبیر دارد. یعنی این غیبتی که شما میکنی، اول خواب میبینید، یک تو خوابیدا، کسی که خواب تو خواب داره حرف میزنه، این تعبیر دارد، این شخص خوابیده است. این که دارد غیبت میکند، این بیدار نیست، خوابیده است، دارد غیبت میکند. مثل این که خوابیده یه چیزاری میبیند، وقتی بیدار شد متوجه می شود که گوشت مرده خورده است. لذا فرمود الناس نیام اذا ما تنتبه، یعنی این شخص که داره ربا می خورد یه آدم خوابیده است. یک، دارد مردار می خورد. دو، و خیال بکند که کباب است. وقتی بیدار شد دید که بقیه مردار تو لای دندوناشه. فبود اونی که الان شما میبینید این تعبیر دارد، الناس نیامون اذا ماتو، تعبیرش میفهمن. پس اگر کسی غیبت میکند، مثل خوابیده است که دارد لذت میبرد، بعد وقتی بیدار شد معلوم شد که این لذت نبود. این تعبیر لطیف تفسیر دومی است برای این حدیث نورانی که فرمود الناس نیامون اذا ما تنتبه. پس هر چی که ما تو عالم میبینیم باطنی دارد. لذا تو این بخش از آیه ملاحظه فرمود، فرمود که یوم یعتی تعویله، تعویل قرآن میآید. ما یه تفسیر قرآن داریم که برای همه ما روشن است، یکی تعویل قرآن داریم. فهمود در قیامت تعویل قرآن می آید، یوم یأتی تعویله. چون که یوسف سلام الله علیه وقتی اون خواب دید اینی رأیت و احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیت و هم لی ساجدین، بعض این که برادرها و پدر و مادر یا پدر و خال و اینها خضوع کردن، گفت یا ابتی حاضر تعویل رویای، اون خوابی که من دیدم تعبیرش اینه، خیلی ها که تو زنده عالم زنده هستن خوابن، خواب میبینن که دارن، خواب میبینن که تحقیق کردن، اندل موت معلوم شد دستشون خالیه. ما اگر یه علمی داشته باشیم که اعتباری محض نباشه، در علوم اعتباری محض اون بحثای عقیده، عمل به حکم شرع، دستور شرعی، وظیفه شرعی، اینها نوره، اینها مشکل ما رو حل میکنند. اما معلوم مشکل ما رو حل نمیکنند. اگر یه معلومی داشته باشیم که گذشته از اون علم، گذشته از اون خضوع، خودش واقعیت خارجی داشته باشد، او بهتر مشکل ما را حل میکنند. که امیدواریم همه ما به خدا و اسماء الحسنا مشغول باشیم. الحمدلله.